شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
چنقدر عجله
برنامه‌مون، خیلی در واقع چیز دیگه، همچنین پر انرژی.
پر انرژی
خواستم بگم خدا. پر انرژی اصلا میخوای آروم صحبت کنم؟
نه خوب هستش. منم سلام صبح بخیر میگم تو سیاوش عزیز.
صدای خنده دکتر مصعدی هم
میشنوید؟ منم سلام
علیکم. نه گفتم به شنوندهام بگم که صدای خنده‌ای که در میانه صحبت ماست صدای دکتر مصعدیان هست که تا لحظاتی دیگه در پرونده ویژه راجبشون صحبت، راجب ایشون که نه، راجب سفرهای عجیب و غریب به کوهستان، سفرهایی که ممکنه که در واقع ماجراجویانه به نظر بیاد و البته که ماجراجویانه هم هست، ولی در این حال خطراتی رو هم برای مسافران خودش، برای این ماجراجوها ایجاد میکنه و وجود داره. درباره همه اینها صحبت میکنیم. موضوع رو لو دادم دیگه همین اول برنامه، نه؟
دیگه لو دادی، کارش نمیشه کرد.
خیلی خوشحالم دکتر مصعدیان با شما گفتگو میکنم. صحبتتون بخیر.
در خدمتتون هستم. من دکتر مصعدیان هستم، خدمتتون عرض کنم.
بگیم پزشک دیگه، نه؟ پزشکی کوهستان، پزشکی در واقع ورزشی دیگه. تخصص شما پزشکی ورزشیه.
عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستند فعالیت ورزشی رو فراموش نکنن و بدونن زندگی با ورزش یک نوع زندگی کردن دیگه است.
من میگم ورزش برای سلامتی خطرناکه. شما بیشتر از همه مواجه هستید، چون شما رئیس بخش جستجو نجات فدراسیون کوهنوردی ایران و متخصص پزشکی ورزشی و پزشکی کوهستان هستید. ورزش خطرناک نیست تو؟
یا کنی خب ورزش ها لیول بندی داره. ورزش ها هر کدوم به خاصیت خودش رو داره. ورزش های مختلف روانشناسی مختلفی داره، چون روانشناسی ورزش کشتی رو با فوتبال نمیتونه مقایسه کنی، فوتبال با شنا نمیتونه مقایسه کنی، اونو با تیراندازی، با کوهنوردی، سنگنوردی و هیجانات ماست. تو ورزش های هوایی ورزش های خاصی داریم که طرف تمام زندگیشون ورزشه و بعضی از این عزیزان وقتی به علت مشکل خاصی دچار مشکل میشن که نمیتونن به ورزششون ادامه بدن، اصلا دچار دپرشن افسردگی میشن.
راجب همه اینا صحبت میکنیم با آقای دکتر حمید مصعدیان. اما قبل از اینکه بریم به سراغ اصل گفتگومون در پرونده ویژه، بعد نیست بریم به سراغ میثم موسوی
و مرور کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. شرکتی دانش بنیان محصول نانویی در حوزه تصفیه، نگهداری و انتقال آب عرضه کرده که به دلیل استفاده از فناوری نانو، ویژگی های مکانیکی برتر و کاهش چشمگیر اشتعال پذیری رو در مقایسه با نمونه های معمولی ارائه میده. این محصول به عنوان یک راهکار مطمئن برای انتقال آب شهری، روستایی و کشاورزی معرفی میشه و نقش بسزایی در بهبود بهره‌وری شبکه‌های آبرسانی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمرانی انجام میده. ویژگی دیگه این محصول کاهش برگشت طولی در مقایسه با لوله‌های معمولیه. علاوه بر این، کاهش اشتعال پذیری در این محصول ارزش افزوده‌ای به شمار میاد که نه تنها از نظر ایمنی، بلکه از دیدگاه کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث هم اهمیت بالایی داره. OpenAI با آزمایشگاه‌های ملی آمریکا همکاری کرده تا از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی خودش برای تحقیقات علمی، افزایش امنیت سایبری و کاهش خطرات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنه. این همکاری شامل دسترسی حدود 15,000 دانشمند به مدل‌های هوش مصنوعی OpenAI و استقرار این فناوری روی ابررایانه‌های پیشرفته است. هدف این پروژه ها شامل محافظت از شبکه برق، کشف روش های جدید درمانی و ایمنسازی سلاح های هسته‌ای در سطح جهانی. طبق اعلام OpenAI، این نسخه به سازمان های دولتی اجازه میده تا اطلاعات حساس و غیر عمومی خودش رو در مدل های OpenAI پردازش کنند، در حالی که همچنان در محیط های میزبانی امنشون فعالیت دارند. و دانشمندان راه جدیدی برای تبدیل زباله‌هایی مثل پلاستیک، کاغذ و ضایعات غذا به سوخت پیدا کردند. محققان روشی به نام حلقه شیمیایی را توسعه دادند که به طور مؤثر زباله را به سینگاز تبدیل می‌کند. این روش با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری سینگاز با خلوص 90% تولید می‌کنه که خیلی بالاتر از روش‌های صنعتی فعلیه. این فناوری میتونه به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حل مشکل زباله‌های پلاستیکی کمک کنه و انتشار کربن رو تا 25% کاهش بده. گام بعدی آزمایش این سیستم در مقیاس بزرگتر و تجاری سازی اونه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و تا لحظه دیگه همراه با احسان مهرجو به سراغ پرونده ویژه امروز میریم. احسان، عنوان یه تیتر برای پرونده ویژه امروز بگو.
در مسیر کوهستان،
جستجو در کوهستان. ها، یه چیز یه خود ماجراجویانه‌تر دیگه. در مسیر کوهستان،
چالش های کوهستان.
های دکتر مساعدیان، چالش های کوهستان. آخه کوهستان چالش مگه داره دکتر؟
بله، پر از چالشه.
بهش میرسی.
نبرد با سنگ،
نبرد با طبیعت یا بقا در طبیعت چی؟
نه طبیعت خوب میتونه مثلا کبیر جنگل هم باشه.
چالش بهتره دیگه. بهش میرسیم. بریم به سراغ پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. همونطور که در ابتدای برنامه صحبت کردیم همراه با سیاوش عزیز، میخواییم از کوهستان بگیم، سنگ نوردی، صخره نوردی، البته بیشتر کوه نوردی و پزشکی کوهستان، امداد و نجات در کوهستان. و در خدمت های دکتر حمید مساعدیان هستیم، متخصص پزشکی ورزشی و پزشکی کوهستان. های دکتر سلام، خیلی خوش آمده برنامه رادیو.
درود بر شما، خدمت همه شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر جا هستن سلامت باشن، از زندگیشون لذت ببرن با ورزش، مخصوصا ورزش هایی که در طبیعت انجام میشه.
شما به عنوان متخصص پزشکی ورزشی و پزشکی کوهستان، در واقع اون شرح وظیفه شغلتون به چه صورت هستش؟ مثلا شما مستقر میشی در ایستگاهایی در کوهستان، جایی که کوهنوردا میرن، که اگر اتفاقی رخ داد اونجا کمک بکنید، یا نه اصلا کارتون چیز دیگه است؟
بکنید، ما به نام ورزش کوهنوردی تقریبا 12 رشته ورزشی تحت پوشش به نام ورزش کوهنوردی هست. حالا در فدراسیون کوهنوردی ما رشته‌های مختلفی اونجا مدیریت میشه. شما دره نوردی داریم، غار نوردی داریم، سنگ نوردی داریم، اسکای رانینگ داریم، اسکی کوهستان داریم، یا کوهنوردی با اسکیالا اسم جدیدترش. و این رشته‌های مختلف همه ورزش‌هایی هست که در طبیعت انجام میشه. بعضیا با حضور در طبیعت حس میگیرن، لذت میبرن، و روانشناسی ورزش با کاملا با روانشناسی ورزش‌هایی که شما تو محیط‌های بسته توی سالون کنار استخر یا توی زمین فوتبال بازی میکنی کاملا متفاوته. و ما خوشبختانه حالا نه در کشور ما، در همه جای دنیا هر ساله به تعداد علاقه‌مندان به فعالیت ورزشی در طبیعت داره افزوده میشه، به خاطر اینکه زندگی شهری واقعا خسته کننده شده برای خیلی از مردم، و بخشی از نیازهای زندگی خودشون، نیازهای روانشناسی خودشون از طبیعت میگیرن. غالبا با این حجم زیاد علاقمندان به طبیعت که کوهنوردی بخشی از اون هستش، خب ما چالشهایی خواهیم داشت، متاسفانه چالشهایی داریم، و اگر نتونیم مدیریتش بکنیم هر ساله به تعداد کسایی که دچار این حوادث میشن افسوده میشه، و ما هر ساله شاهد این حوادث هستیم، و بعضیش واقعا حوادث بسیار تأسف باری هستش که طرف ممکنه برای ورزش خودش جونش رو از دست بده.
عجب. آقای دکتر مساعدیان، میدونید کیا بیشتر از همه لج من در زندگی در میارن؟ اونایی که من صبح دارم میرم مثلا یه خورده از یک کوه برم، یه کوچولو بالا برم، یه املت بخورم، مثلا ساعت 8 صبح 7 صبح میبینم یه آقای مثلا 70-80 ساله دارن همچین قبراق میان پایین، میگن سلام صبح بخیر. من این آقای 80 ساله رو که میبینم لجم در میاد، میگم آخه شما کی رفتی اون بالا؟ بعد چطور اینقدر قبراق و سر حال و ماشاءالله بزنن؟ همه حالشون خیلی خوبه. آیا در واقع کوهنوردی یه جور شوق مضاعف به فردی میده که داره تجربه میکنه، چون انگار که فقط من دارم از یه جای بالا میرم یا پایین میام، ولی گویا تمام عضلات من، بخش زیادی از عضلات من، بخش زیادی از شکل تنفس من، همه اینا به نوعی کوهپیمایی داره تنظیم میشه در سفرهایی که در کوهستان اتفاق میفته. حالا من دارم میگم چند متر میرم که به یه ایستگاه برسم، ولی واقعا بعدش برای منم یه نشاطی، حالا به بهانه املت، به بهانه مثلا اینکه بریم یه خورده بالاتر یه ورزش کرده باشیم. میدونم اونا خیلی جلوتر رفتن، اون کوهنورده حرفه‌ای خیلی جلوتر میرن. کوهستان چی داره که انقدر حال آدم بعدش خوبه؟
نکن افرادی که به ورزش کوهنوردی، حالا به نام کوهنوردی علاقمند هستن، انقدر سطوحش متفاوته. یه نفر حالا به قول شما تا یه شیرپلا میره، حالا تا یه شیرپلا برسه میره یه املت میخوره و کلی لذت میبره.
کم شیرپلا دکتر؟
اصلا کوهنوردی محسوب نمیشه. یکی تا توچال میره، یکی کوهنوردی رو از ارتفاعات شمالی تهران پا رو فراتر میذاره به مناطق البرز، علمکوه، سبلان، دماوند، زمستونی دماوند، صعودهای سخت، صعودهای پرچالش، خط و رأسهای عجیب و غریب، و تازه این ارضا کننده نیستش، و صعودهای برونمرزی، صعودهای منطقه پامیر، صعودهای 8000 متری، گشایش مسیر، تمام اینا لول‌های مختلف ورزش کوهنوردی است. نکنین یه کسی که به فعالیت ورزش کوهنوردی میپردازه فقط بحث ورزشش نیست. شما شاید 2 ساعت توی زمین فوتبال فعالیت بکنی، خب اون اندورفینی که ترشح میشه، اون آدرنالینی که ترشح میشه تو بدن شما، شما رو ریلکس میکنه از نظر فکری جسمی. تو کوهنوردی شما یه سری چیزای دیگه هم دارید، یه سری خصوصیات دیگه هم دارید، مثل مناظر زیبایی که توی طبیعت میبینید. من دیروز یه کلیپی دیدم، اگه اشتباه نکنم یه سری از دوستان روز 14 شهریور ماه رفته بودن قله توچال که شب خوابی قله توچال بکنن تا طلوع آفتاب رو روی دماوند و طلوع خورشید رو روی قله. اینقدر برای من حسرت انگیز بود که چرا من خبر نداشتم.
دیدم مجید قهرودی عکسای خیلی زیبایی رو گرفته.
مجید
بود.
یکی از کسایی که واقعا صحنه های بسیار زیبایی رو ثبت میکنه. خب این حس شما نمیتونه با یه کسی که تو محیط داخل شهری و داخل سالن فعالیت ورزش میکنه اصلا مقایسه بکنه، و این خوشبختانه نهایت نداره، و این بی نهایت بودنش باعث میشه که یه کسی که به این ورزش علاقمند هستش هی پاشو فراتر و فراتر بذاره و یه جایی ممکنه اون مرزه رو رد بکنه که در حد توانایی خودش نباشه، در حد توان و انرژی خودش نباشه، و اونجا هستش که ما با چالش ها مواجه میشیم، با حوادث مواجه میشیم و افراد دچار مشکلاتی میشن. یا کنید من تو جملاتی که شما فرمودید، یک کوهنورد با طبیعت نمی جنگه، باید همراهی کنه، باید خودشو با طبیعت باید همگام بکنه. طبیعت نمیاد خودشو با شما هماهنگ بکنه. تو با اساس توانایی خودت، شرایط فیزیولوژی خودت، روانشناسی خودت، تجهیزات خودت و آموزش خودت، تو باید خودتو تنظیم بکنی تا بتونه از اون ورزش لذت ببری. و اگه پا رو فراتر
میشه آیه دکتر، بله. آدم در مثلا طبیعت، در مواجهه با طبیعت نسبت به این، نمیخوام بگم قدرت عجیبی داره طبیعت، واقعیتشو بخواید خب به هر حال من آسیب پذیرتر هستم،
قدرت عجیبی داره، بله.
ولی آیا در واقع منو فروتنتر میکنه، یا اینکه نه بعد از اینکه هر بار که مثلا یه قله جدیدی رو صعود میکنم بعدش همچی میگم که خب حالا وقت بعدیه، آیا فروتنی میاره براتون یا
بنویسید؟ اعتماد به نفسی تو این ورزش برای یک ورزشکار کوهنورد ایجاد میکنه که این اعتماد به نفس باعث میشه که هی سطح برنامه های خودش رو پرچالشتر بکنه و شرایطش رو سخت‌تر بکنه. شما امکان نداره یه صعود زمستونی توچالتون با 30 تا صعود تابستانی توچالتون مقایسه بکنید. حالا پا رو فراتر بزنید، ببین روی ارتفاع 5600، حالا چیزی که در حد امکانات کشور ما هستش، و یه صعود زمستانی دماوند رو شما با شاید 20 تا 30 تا صعود تابستانی مقایسه بکنید. تو روانشناسی اصطلاحی داریم، شاید این اصطلاح اینجا خیلی درست نباشه، به مازوخیسم، یعنی خودآزاری. حالا نمیخوام بگم این ورزش این گونه است، ولی فرد به یه جایی میرسه که هر چی سختیش بیشتر میشه لذتش بیشتر میشه. خب این قاعدتا تو ورزش‌های دیگه هم هست. شما فکر کنید یه ورزش فوتبال محله‌ای با یه ورزش استانی با یه فوتبال
ویدیو گیم هم همینه آقای دکتر. این شما به مرحله بعد که میرسین انگار که پاداش بیشتری داره مغز به شما میده، و این حس لذت بیشتر، و حالا اتفاقا اون جایی شما به میدان میایید که فرد در واقع حواسش نیست، یا یک حادثه‌ای رخ میده که یا دست کم میگیره فرد اون مواجهه خودش با طبیعت رو، اونجاست که در واقع پزشکی ورزشی، پزشکی کوهستان به میدان میاد. شما نه تنها پزشک هستین، بلکه باید علاوه بر تخصص پزشکی که دارین باید تخصص کوهستان رو داشته باشین، یعنی بدونید که این طبیعت چطور کار میکنه. خیلی زندگی عجیب و ماجراجویانه و سختی دارید. نه
ما نکنه اصلا علم پزشکی کوهستان از سال 1953 قله اورست صعود شد تا سال 1968 خب خیلی از کوهنوردان دچار این میشدن که چرا ما تو ارتفاع دچار شرایطی میشیم که روانشناسیمون به هم میرسه، سردرد، سرگیجه، تهوع، بیخوابی، بی‌اشتهایی،
حتی توهم
و تمام اینا چرا تو ارتفاع ایجاد میشه. یه سری تحقیقاتی انجام شد تو یه تیم پزشکی انگلیسی، ما تو منطقه خومبو و مناطق هیمالیا تحقیقاتی انجام دادیم. ما در محیطی ورزش میکنیم چون از ارتفاع میگیریم و غالبا اونجا با کمبود اکسیژن بیشتری مواجه هستیم. کمبود اکسیژن تمام فیزیولوژی بدن ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
فشار کمتر هست.
دقیقاً فشار هوا چون کمتر است، سهمی از اکسیژن که ما باید دریافت کنیم کمتر میشه و بدن ما کم میاره، دچار مشکل میشه. کسایی میتونن به این ورزش بپردازن که فیزیولوژی بدنشون اون سازگاری رو داره. بعضی میگن اصلا هیچ علاقه به کوهنوردی ندارن. طرف میاد تو کلینیک ما میگه آقا من از پناهگاه امیری میرم بالا، حال تهوع دارم، سردرد دارم، سرگیجه دارم، توانشو ندارم. میگه حد ارتفاع تو 4000 متر، 3500 متر. تو اصلا نباید به فکر دماوند باشی. تو هرچم تلاش بکنی شاید 500 متر بتونی ارتفاعاتو بیشتر بکنی، ولی تو نباید به ارتفاعات بلندتر از حتی دماوند بخوای فکر بکنی.
موضوع ریه نیست.
با جون خودت
بازی. فیزیولوژی فرد.
فیزیولوژی بدن تو
ساختمان بدن.
دقیقاً همینه. و بعضی‌ها هستن مثل عظیم قشی ساز، ما داریم کسی که 14-8000 متر بدون اکسیژن صعود می‌کنه و عضو باشگاه 8000 متر دنیا میشه. اون کجا اینجا؟ هر دو هم سالمن، هر دو هم جوونن، ورزشکارن، هر دو هم خیلی راحت دارن زندگیشون تو سطح شهر میکنن، ولی فیزیولوژی بدن افراد تو ارتفاع کاملا متفاوت هستش و افراد دچار مشکل میکنن. و از میگم سال 1968 بحث طب ارتفاع و پزشکی کوهستان که باشه اصلا یک رشته تخصصی هستش که شاید عزیزانی که رشته تخصص پزشکی ورزشی رو میخونن با اینها کاملا برایشون نامانوسه، اصلا درک نمیکنن و فرد باید خودش کوهنورد باشه تا بتونه احساس بکنه که چه شرایطی تو ارتفاع برای من به وجود میاد.
خب دکتر مساعدیان، میشه بگید که مثلا چند تا نمونه مثال بزنید برای ما که پزشکی روی زمین، روی سطح در واقع زمین چه تفاوتی داره با پزشکی در کوهستان؟ آیا فقط مسئله شما حوادث یا چیزهای دیگه هم هست؟
نکنه ما تو ارتفاع خب وقتی با کمبود اکسیژن مواجه میشیم خب فیزیولوژی بدنمون دچار مشکل میشه. ما تو ارتفاع بالاتر با شرایط سرما مواجه هستیم. به ازای هر 1000 متر حدود 6.5 درجه سانتیگراد دمای هوا کاسته میشه. الان که من داشتم میومدم دمای هوا تقریبا 22 درجه بود. الان اینجا تا توچال که بوده 2500 متر اختلاف دما هست، بوده 17-18 درجه اختلاف دما داره. یعنی قله توچال الان 4-5 درجه بالای صفر باشه. یه سرعت باد، 40 کیلومتر 50 کیلومتر در ساعت
اینو
به دقیقاً میاد به چت به 4-5 درجه زیر صفر. اینجا میبینی 24 درجه است، 22 درجه است، ولی قله توچال منفی 4 درجه است. خب اون دمای حسی که شما احساس میکنه و شما در ارتفاع بحث فیزیولوژی بدن و کمبود اکسیژن یه جنبه قضیه هستش. حالا شرایط محیطی و فاکتورهای محیطی تأثیراتش رو خیلی میتونه بیشتر بکنه. حالا اگه اون آگاهی لازم رو نداشته باشی، آموزش لازم رو نداشته باشی، تجهیزات لازم رو نداشته باشی، بی‌توجهی بحث هواشناسی بکنی، شما دچار چالش‌ها و مشکلاتی میشی که وارد یک محیطی شدی که دیگه کاری از دستت بر نمیاد. و ما همیشه میگیم وقتی شما یه برنامه کوهنوردی برای خودت طراحی می‌کنی که من برم تا توچال برگردم، ولی توچال یه سود خیلی ساده رو میگم خدمتتون، شما باید برای لحظه به لحظه خودت برنامه‌ریزی داشته باشی. اگر به اینجا رسیدم هوا سرد شد چیکار بکنم؟ آیا پوشاک کافی دارم؟ اگر به این جای رسیدم که مسیر یه ذره فنی شد چیکار بکنم؟ آیا آموزش های لازم برای سنگ‌نوردی ساده رو دارم؟ آیا لوازم و تجهیزات لازم رو دارم؟ و قصور و کوتاهی در هر کدوم از این اطلاعات میتونه شما رو دچار چالش هایی بکنه که میتونه با جون شما بازی بکنه.
دکتر مساعدیان، این سفر به کوهستان یا به نوعی کوهنوردی، کوهپیمایی یا همه در واقع بخشای در واقع این رشته یه جور هم درش فردیت وجود داره هم کار گروهی. شما در واقع هم نورد دارید، کسایی که باهاتون همراه میشن و میان، ولی اینکه شما الان دارید میگید که من باید متمرکز به خودم باشم، اگر دیدم که اینجا برای من مساعد نیست و مناسب نیستش، باید یا متوقف بشم یا برگردم یا به نوعی تمنینه بیشتری داشته باشم. چجوری میشه هم کار گروهی باشه هم کار فردی باشه؟ یه جای شما مجبورید هم نوردتون رو تنها بگذارید برید، به خاطر اینکه باید شما مسیر رو ادامه بدید و او دیگه نمیتونه بیاد. چجوری هم دوستیه هم جدیت زیاده؟ یه جور شبیه قواعد نظامیه، انگار مثلا شما سربازید در واقع توی اون مسیری که مأموریت سفر کوهستانی شماست.
بکنید ورزش ما ورزشی هستش که حالا تو بحث روانشناسی که خدمتتون عرض کردم، ما یه روانشناسی خاصی داریم تو ورزشام. بعضیا دوست دارن به صورت انفرادی صعود بکنن و اینکه شما در شرایط کوهستان در شرایط سخت خودت و طبیعت هستی، ممکنه دچار شرایط بسیار پیچیده‌ای بشی که نتونی پس اون شرایط بحرانی خودت برای نتونی مدیریت بکنی برنامه خودتو. به خاطر همین ما تو برنامه کوهنوردی اصلا صعودهای انفرادی رو جزء سودهای منطقی نمیدونیم، و چه بسا کسایی که سودهای انفرادی به ارتفاع داشتن و خودشون رو دچار مشکلات کردن چون به تنهایی نتونستن تمام اون شرایط رو در نظر بگیرن مدیریت بکنن، دچار حادثه شدن و حتی خدای نکرده جونشون رو از دست دادن. و حداقل تعداد نفراتی که ما تو ورزشایی که در طبیعت انجام میشه حداقل باید 3 نفر باشه تا اگه فردی دچار حادثه شد اون 2 نفر دیگه بتونن تو بحث امدادرسانی، اطلاع رسانی به نیروهای امداد نجات بتونن پشتیبانی بکنن و اون فرد رو نجات بدن.
ولی من دیدم که فردی که مثلا دچار حادثه میشه ممکنه که گروه بگذره بگه اینجا بمون، حالا امدادگرا میان، ما بعد ادامه بدیم. یعنی انگار
نه چنین چیزی تو منطقه ما اصلا نمیگوجه. تو ورزش کوهنوردی اینجوری که ما فرد رو
اورست و اینها
تنها گذاشتن فرد توی ارتفاعات یک اشتباه مطلقه. تنها گذاشتن فرد توی ارتفاعات یک اشتباه، تو دیگه نمیتونی من باید ادامه بدم. نچنه ما ورزش میکنیم تو کیفیت زندگیمون رو بخوام ارتقا بدیم و اینکه بخوام دوستمون رو، کسی که باعث دلمون زندگی میکنیم، تنها بزنیم که بخاطر اینکه بیان قله رو صعود بکنیم. این نظر ورزش کوهنوردی، نظر اخلاق ورزشی ما اصلا پسندیده نیست و اصلا کاملا مطروح شده است، بخاطر اینکه این چیزی که شما فرمودین اصلا در ورزش ما کسی نباید به این سو
تعارف بکنید. یا اگه اتفاق
هیچ تعارفی نداریم، ما بارها بارها داشتیم افراد که حالا به دلایلی از تیم جدا شدن یا عقب موندن یا تنها رها شدن، حالا برای صعود قله من بخوام مثالش عرض بکنم شاید خیلی درست نباشه، ولی ما مواجه با مرگ هایی شدیم در کوهستان. چون نیا کنیم ما سال گذشته توی ارتفاعات دماوند 10 کشته داشتیم، 10 نفر تلفات داشتیم. شاید بیان همچین چیزی تو پشت رادیو شاید درست نباشه، ولی
تو باید آگاهی رسانی بکنیم دیگه. چاره
ما سال به سال داره به تعداد علاقمندان به این ورزش افزوده میشه که خدمتتون عرض کردم. شما اگه 20 سال پیش 25 سال 30 سال پیش میرفتید دماوند، کلی کسایی که تو مسیر جنوبی دماوند فعالیت میکنن 100 نفر 120 نفر بودن. من سال 72 رفتم دماوند. خب الان مقایسه میکنم، ما آمارایی که همین سالها داریم، همین تابستون امسال بیش از 3000 نفر تو مسیر جنوبی دماوند در حال پیمایش بودن. 100 نفر کجا، 3000 نفر کجا، یعنی بیش از 30 برابر آمار افزایش پیدا کرده. خب این وقتی آمار افزایش پیدا میکنه قاعدتاً حوادث هم افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه ما باید این جماعت رو مدیریت بکنیم. حالا ورزش ما به گونه‌ای هستش که ما دالو تو بس فدراسیون کوهنوردی ما نمیتونیم قوانین جبری بذاریم، اونجا پلیس بذاریم، پلیس کوهستان بذاریم آقا تو اجازه نداری، تو اجازه داری، تو امکاناتت نمیخوره. ما فقط میتونیم توصیه بکنیم، راهنمایی بکنیم، با آموزش، با فرهنگ سازی، با آموزش‌های تو رشته‌های مختلف فرد آگاه بکنیم که اگر شما دچار چالش شدی چه کار بکنید. انفرادی صعود نکن، دوره آموزش پزشکی کوهستان رو داشته باش، بدون که اگر اونجا دچار مشکلات ارتفاع زدگی شدی چگونه از پس خودت بر بیای. اگر دوست دچار مشکل، چون ممکنه خودت دچار اون بحث بیماری ارتفاع به حدی بشی که دچار ادامه مغزی بشی، اصلا تو متوجه نشی چه بلایی سرت داره.
دیگران باید تو رو پشتیبانی
کنن، باید دیگران تو رو پشتیبانی کنن. و اینکه ما لحظه به لحظه رفتارهای همنوردمون رو ما بتونیم مانیتورینگ کنیم، مانیتورینگ اینکه ما در طول زمان علائم فرد رو چک بکنیم. کنی. در پایین اومده 200 متر پایین تر سر حال میاد بالاتر، هی داره قور میزنه، هی داره عقب میفته، هی داره کند میشه و ما باید ببینیم یه داستانی داره براش اتفاق میفته، شاید دچار هایپوترمی شده باشه. ما حادثه‌ای که سال گذشته تو برای 4 نفر کوهنوردای شیرازی شهر لار اتفاق افتاد، لارستان اتفاق افتاد، از 4 نفر 3 نفر جونشون رو از دست دادن. یکی از تلخ‌ترین حوادثی بود که ما تو این سالا بی‌دقتی نسبت به بحث هواشناسی، برنامه‌ریزی غلط، شاید لوازم تجهیزات خوب نداشتن، شاید اونجایی که باید میتونستن برگردن دقت نکردن و برنگشتن و سماجت برای صعود، شاید هیجان صعود اون قله براشون خیلی ارزش داشت، تازه برنامه جوری بود که تمرینات لازم رو کرده بودن، شاید اون تمرینات به حد اون صعود جدیشون نبود و فکر میکردن که به اون اندازه تجربیاتشو دارن و باعث شد 4 نفر در طی صعود 3 نفر جونشون از دستن و 1 نفر شانس آورد زنده موند. چون ما الان امسال یه نشستی داریم توی دیما که این حوادث رو ما تو چالش میندازیم، چرا این حادثه اتفاق افتاد. ما یکی از بزرگان کوهنوردی دنیا آقای مسنر هست، کسی که اولین کسی که 14000 متر رو بدون اکسیژن صعود کرده، میگه حوادث کوهستان فقط یک تراژدی تلخه ولی تجربه بگیرید تا تکرار نشه. ما همین امسال تابستون 2 نفر از کوهنوردای خوبمون رو تو منطقه پوبدا از دست دادیم که اصلا رفتن و اصلا هیچ خبری ازشون نداریم که چه اتفاقی براشون افتاد،
پیدا نشدن.
و شما باید به حدی صعود بکنید بر اساس تجربیاتت، تجربت، حتی روانشناسیت، اینکه تو روانشناسیت آمادگی لازم یک صعود سخت رو داشته باشه. روانشناسی خاص خودشون میخواد، اینطوری نیستش که هر کسی.
ما تو ایران ما روانشناسی،
بله ما روانشناسی
ورزشی باشه،
بله روانشناسی ورزشی داریم و روانشناسی جالبه که کوهنوردی اصلا خاص خودشه.
عجب.
حالا ما اینا رو همه این اطلاعات توی فایل بخش کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی، همینا به صورت مطلب علمی هست و اینا رو فدراسیون کوهنوردی سعی کرده اینا رو به صورت آموزشی به کوهنوردی اطلاع رسانی بکنه که کوهنورد اگر به این ورزش میپردازی سعی کن تمام اون اصول علمیشو فرا بگیری که اگر جای دچار مشکل شدی یا دوست دچار مشکل شد بتونی مدیریتش بکنی و اگر پاتو از گلیم خودت فراتر بذاری، این گلیم میتونه لوازم و تجهیزاتت باشه، تجربه تو باشه، میتونه بحث روانشناسیت باشه، اون آموزش و اطلاعاتت باشه، پاتو فراتر بذاری با جون خودت بازی کردی و میتونه حوادث بسیار تلخ و وحشتناکی رو ایجاد بکنه.
احسان
دکتر مصادیان، شما از ابتدای برنامه خواهش می‌کنم از ابتدای برنامه چندین نوبت توصیه‌هایی رو کردید که افراد بایستی از لحاظ روانشناسی خودشون رو در واقع مطلع بکنن، آگاه بکنن و واقف باشن به روانشناسی کوهستان، به توجه به آب و هوا و هواشناسی اشاره کردید، به شرکت در کلاس‌های مقدماتی حداقل پزشکی کوهستان، به بحث تغذیه خیلی دوست دارم اشاره بکنیم. شاید خیلی کسایی که صدای ما رو میشنون تازه کار باشن، کسایی باشن که تازه کوهنوردی رو آغاز کردن، چقدر تغذیه این وسط مهم هست و مثلا کسی که میخواد وارد فعالیت بشه، پا به عرصه کوهنوردی بذاره، از نظر تغذیه آیا بایستی مثلا تغذیه متفاوتی داشته باشه و چقدر این اشراف داشتن یا نداشتن به اصول تغذیه کوهنوردی میتونه باعث مشکلات بشه در مسیر کوهنوردی؟
نکنید تو رشته‌های مختلف ورزشی دیدید برنامه‌های تغذیه‌ای و غذایی و رژیم غذایی خاصی رو در نظر میگیرن. شما همه امکانات تو ورزش دیگه دم دستت هست.
بله.
شما تو برنامه‌های کوهستان اصلا نمیتونید بگیم من اونجا هر چی دوست دارم بخورم. شما ارتفاع رو سیستم گوارشی، فیزیولوژی گوارشی ما هم تاثیر میذاره. شما تو ارتفاع دچار بی اشتهای مفرطی میشن بعضی‌ها. و این یه چیزی که کمبود اکسیژن اون فیزیولوژی گوارشی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. شما قاعدتاً تو یک روز فعالیت جدی توی کوهستان قاعدتاً حداقل 8 ساعت 10 ساعت است. یه فعالیت جدی کوهستان. شما هم توچال از دربند برید توچال رو برگردید، یه 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 3 ساعت تقریباً 8 ساعت شما توی یه روز فعالیت می‌کنه. شما اینو با هیچ رشته ورزشی رو نمی‌تونید مقایسه بکنید. شما 1 ساعت فوتبال بازی می‌کنید، میرید تو رختکن. شما 2 ساعت میرید تو بدنسازی، میرید تو استراحت، تازه اونجا بوفه هست، آب بله. هست، بهترین غذا هست، اشتها داری. شما اصلا ارتفاع اشتها بود، اون حس چشایی شما رو دچار اختلال میکنه. شما تو یک ساعت فعالیت ورزشی 500 سیسی 700 سیسی آب از دست میدی، بدن آب مصرف میکنه تو اون فعالیت ورزشی رو بتونه برای تامین بکنه. توی 8 ساعت مطمئنن شما 5 لیتر آب بدن تو از دست دادی.
5 لیتر
5 لیتر آب بدن تو توی یک روز از دست دادی. آیا این دسترسی شما به آب کافی تو ارتفاع اصلا داری؟ تو برنامه‌های زمستونی آب از کجا می‌خوای تامین کنی؟ کولت سنگینه، لوازم و تجهیزات فنی باید داشته باشی، باید چادر خوب داشته باشی، باید لوازم گرمایشی داشته باشی. خب تو اجازه می‌خوای 5 لیتر آب همراه خودت بیاری؟ این برای روز اولته، برای فردا می‌خوای چیکار کنی؟ شما باید سوخت کافی ببری، باید وقت کافی بذاری تو برف آب بکنی.
تکلیف چیه؟ خب
دچار دهیدریشن میشی. دهیدریشن از ابتدای تمام مشکلات توی فعالیت ورزشیه. وقتی شما بدنت آب نداشته باشه، دچار تو تابستون دچار گرمازدگی میشی، تو زمستون دچار هایپوترمی و سرمازدگی میشی، دچار یخزدگی اندام ها میشی، دچار مشکلاتی مثل بیماری ارتفاع میشه، تشدید میشه، میتونه دچار اسپاسمای عضلانی خستگی مفرد بشی و تازه میرسید تو اون چادر، تازه باید برای خودت زمان بذاری تا اون 5 لیتر آب تو چجوری میتونی 5 لیتر آب برای خودت تهیه بکنی، تامین بکنی، چقدر باید برف و آب بکنی، چقدر اون تواناییش، اون خستگی 10 ساعت 12 ساعت فعال شما توی سود زمستون دماوند در نظر بگیر. شما اصلا رسید بارگاه سوم، حالا ان شاء الله امسال سودای خوبی داشته باشین توی منطقه دماوند. شما باید ساعت 2 صبح حرکت بکنی. 2 صبح که اصلا به طرف میگه آخه کدوم عقل سالمی، میگه من 2 صبح تو اون سرما 30 درجه زیر 0 35 درجه زیر 0. داستانی که پارسال سال گذشته برای بچهای شیراز اتفاق افتاد، دما منفی 49 درجه سانتیگراد بود. اینا ساعت 4 صبح حرکت کردن سمت قله، یکی از اعضا دچار هایپوترمی شد. خب تمام آب و غذاشون رو برای اینکه بتونن اون فرد رو نجات بدن صرف کردن. آبی دیگه برای اون سه نفر دیگه نمونده بود. اون فرد دچار هایپوترمی شد، جونش از دست داد. بعد تازه حالا با ما تماس گرفتن که چیکار کنه. گفتم در اولین فرصت سعی کنید ارتفاع کم بکنید، فکر نجات خودتون باشین. ولی متاسفانه اونجا دچار مشکلاتی شدن که ادامه مسیر برای صعود قله مسیر گم کردن. اون خستگی، کمبود اکسیژن، سرمای شدید، سرعت باد 90 کیلومتر در ساعت، تمام این چیزا همه فیزیولوژی بدن شما رو به هم می‌ریزه.
تبار تحلیل مغز رو که بتونه تصمیم بگیره،
تحلیل تفکر شما، تحلیل فکر کردن شما رو، منطق شما رو به هم می‌ریزه. حالا تو بحث تغذیه این بحث جنبه مسئله آبشه. شما تو ارتفاع اصلا حس چشایید دچار مشکل، حس تشنگید مختل می شه. آب نداری، تازه حس تشنگی هم نداری. لحظه به لحظه خودتو وارد یه فاز بسیار وحشتناکی که میکنی که یه دفعه دچار تحلیل میشه. شما اونجا حس چشاییت هم مختل میشه. شما یه بطری آب نیم لیتری ببر از بارگاه سوم سمت قله، اینقدر آب میخوره حال تهوع به دست میده. آب میخوره حال تهوع به دست میده، خودش میدونی اصلا دچار مشکل میشه. تغذیه کافی نداره. تغذیه تو یه کنسرو، یه کنسرو تون ماهی و لوبیا، اونجا چیزی پخت و پزی نداره. شما اصلا اونجا نمیتونی پخت و پز بکنی چون ارتفاع بالاست،
اصلا فشار انقدر کمه که
فشار هوا انقدر کمه. دمای جوش آب مثلا رو قله دماوند 75 درجه است. شما آب جوش دست میکنی تو اونجا میتونی پخت و پز بکنی، اصلا این چیزو نیست. شما باید غذای آماده رو اونجا فقط گرم بکنی. در این چه اصلا بحث تغذیه دوچار مشکله، بحث مصرف مایعات اونجا دوچار مشکل هستش و تمام اینا شما رو دوچار تحلیل میکنه. ما داریم بچه‌ای که میرن یه سعود زمستونی دماوند که حالا معمولا 2 روزه 3 روزه سعود میکنن، میرن برمیگردن بین 4 تا 6 کیلوگرم وزن از دست میدن.
عجب.
اصلا ما تو هیچ رشته ورزشی، تو هیچ علم پزشکی ورزشی، اصلا علم تغذیه چنین چیزی علمی نیست که شما تو دو روز 5 کیلو
زدی. آسیب می‌زنی به آب پنی. چه کاریه؟
چه کاریه؟
ولی نمیدونی این چه لذتی داره.
همون مازوخیسمی که ای دکتر گفت.
من فکر نمی‌کنم، من واژه مازوخیسم
من نمی‌خوام چیزش کنم. من نمی‌خوام واقعا این رو خیلی با هیجان بگم خدمتتون،
ولی حتما یه چیز
ولی واقعیتی که وجود داره.
یعنی وقتی دستاوردش بیشتر از اون وزن کم کردن 4-5 کیلو موقت
وقتی برمیگردی احساس میکنی یک
جهان مال توه،
واقعا جهان مال توه. یعنی شما، من بذار حادثه دیگر بیام خدمتتون. تابستون امسال یه بنده خدایی 82 ساله از بارگاه سوم حرکت میکنیم سمت قله تنها. بعد ساعت 3 بعد از ظهر، خب سنش بالا بوده، شاید توانایی جوان 30-40 ساله رو نداشته، بهش میگم برگرد تو ارتفاع 5 متری. نه من بعد قله رو صعود بکنم. آخه به چه قیمتی؟ میره قله رو صعود میکنه، برمیگرده به شدت دچار تحلیل انرژی میشه. تو ارتفاع 4-800-5000 کاملا بیحال، بی انرژی میفته. اطلاع میدن به مدیریت بارگاه سوم دماوند که توسط فدراسیون کوهنوردی مدیریت میشه اونجا، به تیم میفرستیم برای پیدا کردن فرد، بهش میرسن، هنوز زنده است. کمکش میکنن. فکر کن این یه نفر رو شما رو 5000 متری با کول خودت بردیری بیاری پایین، تا بالای سوم زنده میمونه، ولی تو بالای سوم در نهایت جونش از دست میره. 82 ساله، اونم ساعت 2 نصف شب دچار این مشکل میشه و فوت میکنه. حالا این روانشناسی که من تو سن 82 سالگی قله دماوند رو صعود کردم، این چقدر فرد رو راضی میکنه؟
خب راستش رو بخواید
بگم شاید که... ببخشید من یک کلمه استفاده میکنم شاید بد باشه، میگن شاید دیوانگی باشه، ولی واقعا به این مرحله رسیدم.
من راستش بخواید میدونم شما میگید که همیشه احتیاط برای شما معیار اصلی بقا، ولی من درود میفرستم به این آقای 82 ساله که چنین در واقع ذهنیتی داشته برای اینکه
اینجا 70 ساله میشه میگه آخر عمرمونه. آره. من 82 ساله انرژی خوب داره برای
من. من خیلی خوشم اومد از ایشون. این چه جای خوبیه برای تموم شدن قله، نه نزدیکی همالی قله تو رخت خوابت بشود. من شانسی دارم الان، من 40 و چند سالمه آقای دکتر، شانسی دارم که این تجربه این دوپامین به نوعی اووردوز در واقع دوپامین رو داشته باشم.
دقیقاً اووردوز. بعد هر کسی بر اساس شرایط خودش، بر اساس نوع زندگیش توی سن خاصی علاقمند میشه. من تو سن شاید 14-15 سالی به این ورزش علاقمند شدم. اولین صعودم شاید 16 سالی 15 سالی قله توچال داشتم، ولی هی روز به روز این انگیزه بیشتر شد که حالا پا به ارتفاعات بلندتر، زمستونی دماوند، و من بیشتر شده 58 بار 60 بار دماوند صعود کردم، شاید 8-9 بار زمستونی هم مسیرهای مختلف صعود کردم، هیمالیا نوردی کردم. از زندگی خودم راضیم، یعنی چیزهایی رو دیدم، تجربیاتی رو درک کردم، حس کردم که باعث شده کیفیت زندگی من رو بهتر کرد.
خب من الان میل دارم که این رو تجربه بکنم، احتمالا شاید خیلی های دیگه هم الان
اگه علاقه من هستید داخل بسید.
خب الان من دنبال هم نورد باید بگم، الان به احسان بگم بیا بریم ما توچال، عمرن نمیاد، انقدر نمیاد که منم دیگه نمیرم، یعنی انگیزه ما دست نه. حالا شاید برعکس باشه، شاید تو دلت بخواد به من انقدر بگی منم تنبلم نیام. ما چیکار میتونیم بکنیم که فردیم و دلمون میخواد وارد این عرصه بشیم، کجا باید بریم، چجوری باید پیدا کنیم؟
خب این اول سوال خیلی خوبیه، مرسی از اینکه این سوال رو فرمودید. نکنید ما در کشور بیش از فکر میکنم بوده 2000 باشگاه کوهنوردی داریم، حالا کم و زیادش خیلی فرق نمیکنه. خب کسی که میخواد به این ورزش بپردازه، اگر میخواد به صورت جدی به این ورزش بپردازه، باید وارد باشگاه‌هایی باشه که هم از مربیان خوب بتونه استفاده بکنه، از تجربه مربیان خوب استفاده بکنه، از علمشون، آگاهیشون، لوازم و تجهیزاتشون، آموزش‌هاشون، و در کنار کسایی که سالها دارن کوهنوردی می‌کنن، کوهنوردی شروع بکنه تا بتونه از سلامت خودش محافظت بکنه توی این ورزش. چرا نه؟ یه آدم 50 ساله، ما خیلی افراد داریم مثلا به سن بازنشستگی 55 سالگی میرسن، حالا یه بیماری خفیف یا مثلا یه شروع دیابتی، فشار خونی، پزشک بهش میگه تو برو باید ورزش بکنی. خب ورزشی که حالا تو باشگاه یه آدم 55 ساله فشار خونی که جذب نمی‌کنه، که تو سن یه جوون 16 ساله 20 ساله باشه، در میگه بیا بریم ورزش کوهنوردی. ورزش کوهنوردی هم روحشو و هم جسمشو تامین می‌کنه. چگونه برم؟ حالا 4 نفر دور هم میشن، 4 تا دوست میشن، ولی اگه شما واقعا میخوای با حفظ سلامتیت به این ورزش بپردازی، از راه اصولیش، از طریق باشگاه‌های کوهنوردی میتونی عضو بشی و از تمام این آموزش‌های اطلاعات استفاده بکنی.
متشکرم. عجب بحث جذاب و هیجان انگیزی بودش احسان. اجازه بدید که در همین نقطه، حالا در قله نیستیم، من خیلی راستش بخوام در زندگیم علاقه به قله ندارم آقای دکتر، حالا شاید چون تجربه نکردم، هیچ قله‌ای رو علاقه ندارم، نه اینکه بگم که مثلا فقط قله مثلا دماوند، عاشق اینم که یعنی همیشه که حسرتشو
ببینی، ولی
نه حسرت اینو دارم که قله دماوند رو برم مثلا صعود بکنم، تجربه بکنم. به عنوان یه ایرانی آدم خیلی حیفه که در ایران باشه و قله دماوند رو تجربه نکنه، ولی میدونم که مشقت‌های زیاد داره، میدونم یه کار حرفه‌ایه، یه کار تمام وقته برای اینکه شما خودتون رو آماده بکنید و مهیا بکنید، ولی خیلی راست بخواین حسودیم شد الان به شما و به همه در واقع کوهنوردا و هم نوردایی که شما دارید و در زندگی تجربه میکنید. امروز از حوادثش برای ما گفتید، اینکه چقدر در واقع جزئیات در کوهنوردی وجود داره، انواع و اقسام شکل‌های ورزش کوهنوردی. گفتگوی امروز من و احسان مرجو رو شنیدید با دکتر حمید مساعدیان، رئیس بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران و متخصص پزشکی ورزشی و پزشکی کوهستان. خیلی آقای دکتر گفتگوی جذاب بود، خیلی هنوز حرف با شما دارم و امیدوارم که فرصت دیگه ای، مجال دیگه به وجود بیاد که این گفتگو رو ادامه بدیم.
مرسی که من ممنونتون هستم که این برنامه رو حالا چون به فصل پاییز هم داریم نزدیک میشیم،
فصل پاییز هم هستیم.
بله خب حالا کم کم هوا خنک‌تر شده، چالش های کوهنوردی خب مطمئنن بیشتر میشه. خیلی جالبه اصلا بهار کوهنوردی فصل پاییز و زمستونه، یعنی تازه فصل سرما و سختی هم مثلا لذتشون دوچندان میشه.
دنیای کوهنوردی دنیای عجیبی هست.
امیدوارم انسان سال خوبی داشته باشیم تو کوهنوردی کشورمون، کم حادثه داشته باشیم و با رعایت تمام اصولی که حالا یه سری مسائلش گفتم خدمت عزیزان، امیدوارم به ورزششون بپردازن، لذت ببرن، در جهت کیفیت زندگی بهتر، لایف استایل بهتر استفاده بکنن، مراقب سلامت خودشون باشن.
متشکرم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.